صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه میدیم بحث سوره احزاب. گفتیم که این سوره همش درباره پیغمبره، بحث های مفصل میگه درباره پیغمبر، بعضی هم که جای دیگه مفصلش گفته اینجا بهش اشاره میکنه. یکی از اینجور مسائلی مسئله میثاقه، پیمان. میثاق تو سوره مائده اینجور که یادم میاد مفصل گفته، شاید جای دیگه هم گفته، ولی خب دیگه ولزه انجا نمیاد مفصل بحثش بکنه، ولی اون اما اشاره بهش میکنه چون یکی از مسائلی که مربوط به پیغمبره. خب این که خدا پیمان گرفته از انبیا، نه فقط از انبیا پیمان گرفته، حتی از عموم مردم. آیات دیگه هم هست حالا میدونم برا که اصلا کلن از مردم پیمان گرفته خدا، خب و به خصوص از انبیا گرفته پیمان. خب و بعدش هم به خصوص از اولوالعزم، پنج تا پیغمبر که اصحاب شریعتی که اینو مهمترین پیغمبران. دو جای قرآن اسم این پنج تا رو به خصوص فقط اینا رو آورده، 1 2 3 4 5. خب ببین اینجا هم از اول چی میگه. اول و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، میثاق از همه انبیا گرفتیم. خب بعد اسم پنج تا رو میاره و اینی که و میگه خب همین پنج تا هم خودشون پیامبرن، و ای و اینا یعنی چی؟ و این پنج تا از اونا که اینا مهمن، مهمتر از بقیه هم. و منک، از تو، از پیغمبر اسلام منه، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. این پنج تا پیغمبرن که بهشون میگن معروفن و اولی الحزم، این اصحاب شرایع اینجور که گفته میشه. و میگم دو جای قرآن فقط این پنج تا رو آورده، یکیش همینه، یه جای دیگه و اینجا هم اول پیغمبر آورده ظاهرا، اونجا دیگه هم اول به ترتیب تاریخ گفته، به ترتیب نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر اسلام، این ترتیبش. ولی اینجا اول پیغمبر اسلام آورده. احتمالی که من میدم این که چرا اینجا، چون موضوع پیغمبره، اینجا میگه از انبیا گرفتیم و از تو، چون موضوع خودتی، ولی خودشو با فقط با کل انبیا گفتن فایده نداره، مقام خودشو باید ببره. تو همراه اینایی، خب با نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. خب بعد تأکید هم بر این میکنه، و اخذنا منهم، دوباره میگه میثاق گرفتیم، دوباره میگه میثاق گرفتیم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، میثاق این پیمان بسیار محکم و شدیدی ازشون گرفتیم. و بعد تعمیم میده بر مسلم، بر مؤمنین، که جای دیگه هم آورده این تعمیم، یعنی اصلا کلن گفتیم میثاق از مسلمان ها گرفتیم، زهران تو همون سوره مائده باشه انشالله، به توفیق داشته باشه، من نهار بگیم. لیسأل الصادقین عن صدقهم، این همون پیمانه خب که از راستگویان ما سوال میکنیم که آیا واقعا راستگوان، از راستگویا سوال میکنیم، راستگوان یعنی همین که اونها هم بعد اونها هم پیمان دادن. خب حالا اصلا موضوع پیمان چیه، پیمان کی گرفته شده، احتمالا منظور از پیمان به شکل عادی قضیه بگیم حالا قبل از مثلا این دنیا بوده و حرف ما کارمون بحث دیگه، نه پیمان از مسلمان ها نکنه، از صادقین، این از کسا راستگویی که ادعای ایمان میکنن و راستگوان. خدا میگه خب به شما پیمان، خود ایمان پیمانه که من ایمان میارم، یعنی من پیمان میبندم به خدا که به همه اون عقایدی که خدا دستور داده عقیده داشته باشم و همه اعمال گفته انجام بدم، این پیمان انسان به خداست. و پیمان انبیا که دیگه معلومه که پیمان غیر از اون که همین ایمانی که مردم دارن اونا هم به کامل ترین نحوش باید داشته باشن و تمام کارهایی که بعد انجام بدن، یعنی مهمترین مسئولیت یک انسان طول تاریخ داره اینه، مسئولیتی که خدا به انسان میده. و خب این هم این پیمان اصلش اینه، خود همین که میدونم، خود نبوت پیمانه، خود رسالت پیمانه و ایمان پیمانه. و اعد للکافرین عذابا الیما، کافرین که حاضر نشدن پیمان ببندن با خدا، خدا برای اون عذاب علیم. این موضوع پیمان به شکل کلی اینجا میگه، گفتم تفصیلش هم در جاهای دیگه است که حالا دیگه ما کاری بهش نداریم. خب موضوع بعدی سوره چیز جنگ احزابه که سوره به اسم همین جنگ احزاب اومده. جنگ احزاب یعنی جنگ خندق، ما بگیم خندق واضح تره که گفته میشه. وقت خب اینو کاملا مفصل تو اینجا گفته. چرا؟ چون جای دیگه گفته نشد. خب خب بحثای دیگه، بحثای کلی، بحثای ایمان و بحثای کل، مثلا میثاق، نه مثلا مهمی خود به خود جای دیگه اومده. اما جنگ احزاب چیه؟ خب قرآن که نیومده تاریخ بگه که به ما، یه قضایی اون زمان بگه که موضوع خاصی که میگه. جنگ احزاب خیلی مفصل هم میگه، خب جنگ دیگه هم بوده خیلی مهم بودن، یه اشاراتی فقط کرده، ولی اینجا مفصل میگه چون این مهمه. این موضوع اینجا جنگ احزاب، جنگ به یه گندهی به شمار میگه که از جنگ اساسی پیغمبر، ولی در واقع جنگ نبوده. تقریبا نمیشه گفت جنگ، یعنی دو تا لشکر با هم درگیر شد. هیچ شب درگیری لشکر با لشکر اصلا نبوده. تو همین سوره هم اشاره شده که این درگیری نبوده. خب حالا میرسیم بشه. خب این بسیار چیز خطرناکی بوده. 10,000 نفر حمله میکنن به مدینه، در مقابل جنگجوهایی که مسلمان داشتن حدود 3,000 نفر بودن. و کاملا معلوم بود که این 3,000 نفر نمیتونن در مقابل 10,000 نفر بیستن، اصلا نمیشه. خب و اینا اومدن و حدود 30 روز اونجا موند که خلاصه بتونن کاری انجام بدن. هدف اصلی این بود که اسلام رو نابود کنن. می محمدین رو میگیریم، هر قتل عام میکنیم، همه رو از بین میبریم، قضیه رو ریشکن میکنیم. از اولی که پیغمبر اومده مدینه تا مدت ها، تا آخرش، تو جنگ حنین که آخرایی که بعد از فتح مکه است، همش این عربای کافر اونجوری دنبال بودن که اصل قضیه ریشه کار کن، برگردی به همونی که بودیم اونجوری. این موضوع بوده که خب نمیتونست خدا نمیخواست اونجا بشه. خب خدا اینجا اول شروع میکنه یادآوری میکنه نعمت ها را، این نعمت خدا بود که شما نجات پیدا کردید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. نعمت خدا را یادتون نره، نعمت عظیمیه. یعنی نعمت اگر نبود ما نابود بودید. اذ جاءتکم جنود، در باطن با همین جنود لشکر عظیم اومد، ولی خود با نعمت خدا بود که شما نجات پیدا کردید. خب وقت خب این اولش که یه همچه لشکری اومد بین خطرناکی و خلاصه نعمت خدا شما رو نجات داد، نجات دادش رو بعد میگی. چه کاری انجام شد؟ اولا باد، یه باد بسیار خشنی اومد. این باد آخر کار هم، ولی اینجا اشاره بهش میشه که اینا موندن و آخر هم همه سعی خودشون کردن تو این 30 روز، آخرا باد بسیار شدید عجیب و غریب اومد و همه چادرها رو کند. 10,000 نفر روی چادرهای عظیم، همین نمیدونم بار و بندیلشون، تمام دیگهاشون، تمام غذاهاشون، آتشهاشون، همه رو از بین برد. یه نقا اصلا قابل موندن نیست، کاری هم که ندارن میکنن، هی دارن سعی میکنن این لهشون کردیم باد و دیگه رفتن. فارسلنا عليهم ريحا، يا اولش يا اول النعمات، این ريح واقعا آخر کار بود دیگه، یعنی تموم کرد کارو. و همون چیزی که توی جنگ بدر گفته شده اینجا هم گفته، عدد میگه، چیز میگه خیلی مفصل، 3000 تا 5000 تا و جنود لم تروها، ما لشکری فرستادن شما نمیدی. همون که اونجا میگه ملائکه اومدن و کمک کردن. خب این ملائکه میان چه میکنه؟ کسی نمیدونه چه میکنه. میان و کار انجام میدن بدون اینکه اونا متوجه بشن. اینا وحشت میکنن، اینا میترسن، احساس میکنن که فایده نداره، ناامید میکنن مردم و یه بلای سر مردم میارن که اینا نمیتونستن دیگه کاری بکنن. مثلا حذیفه میگه که من نزدیک لشکر دشمن شدم، هر وقت این بزن میاد چه خبره اونجا؟ میگه یک مرد گنده خیلی چارشونه دیدم، داره میگه که بریم فایده نداره، شما دیگه اینجا جایی ندارید. خب این بدونی که چه اتفاقی بیفته، قبل از باد بودا، بعد باد که دیگه رفتن، یعنی اینقدر این بلاها سرشون بده، اینقدر یه حالت رعب پیدا کرده بودن که دیگه هنوز هیچ نشده بود. این ملائک است که وقتی باد اومد دیگه اینو گفت آقا فایده نداره دیگه بریم، و رفت. وقت و کان الله بما تعملون بصیرا، این هم یه نوع تهدید همیشه اینجور چیزی، یا هم سرزنشه که خدا میفهمه شما چه کردید، یعنی اونایی که کوتاهی کردن، اونایی که ترسیدن، اونایی که حاضر نبودن، آمادگی نداشتن، اینا خدا اینا میفهمه. نفکر کنید که حالا خب دیگه تم شد ما بودیم، و نه نبودید، ما حاضر نبودید کاری بکنید. میشه آخر این بینجور برای اینجور آدمای خدا یه سرزنش میکنه. خب سرزنش شکن، این ساده تن شکل سرزنشه، نمیگه شما چی هست، میگه من خبر دارم، خودت بفهم، معلومه، یعنی هیچ چی نمیگه، فحش رو نمیگه، هم میگه من خبر دارم. این خودش بدترین چیزه. خب این موضوع اول، نعمت های خدا. خب مسئله دوم، اصلا جنگ چرا شروع شد، اصلا چرا همچی اتفاقی افتاد؟ قضیه از یهودی ها شروع میشه. یهودی ها گفتن که خب ما این مسئله رو تمومش کنیم، هر چند وقت یهودی ها یه حرکتی میکردن و یه خیانتی میکردن که خلاصه مسلمان را از من ببرن، با وجودی که میفهمیدن که پیغمبر خداست، من نمیدونم با چه جوری عمل میکردن. شما که دین خدا دارید، میفهمید که خدا وقتی دین میفرسته که شوخی نمیکنه، ما از منش ببریم این چی؟ چرا قبول نمیکنید اصلا؟ خب یه عده از یهودی ها پاشدن رفتن پیش قریش، از مدینه رفتن مکه، بودن آقا ما کمکتون میکنیم، ما میدونید نیرو داریم، امکانات داریم. خب یکی از همین چیز ظاهرن از بنی نظیر بودن، وقت رفتن و گفتن آقا ما کمکتون، شما یه لشکر مفصل بیارید و چیز کنید، شما از این بر از ور حمله کنید، ما هم از داخل حمله میکنیم، نابودشون میکنیم، بس دیگه از من برن. بعد خودشون پاش شدن رفتن پیش یک قبیله گنده، بنی غطفان، یک قبیله گنده قوی بود، گفتن خب اینا خوبه، رفتن پیش اونا، به اونم گفتن که آقا شما هم بیاد. ظاهرن به بنی اسد هم گفتن، بنی اسد خب از قبیله که هنوزم آثارشون هستن، از قبل از اسلام بودن اینا بنی اسد، ولی الان خیلی هن شعبه های زیادی دارن، غیر از اونه که از بین رفته، یعنی کسی نمیدونه اینا بنی اسد هم. خب کافر بودن دیگه، اونو که مسلمان نشده بودن، ولی همه اینه که کافر بودن، چرا کافر بودن؟ قبول نداشتن اسلام رو، بیا نابود شدیم، چیه یه حرکت اینجوری درست شده؟ خلاصه اصلش این دوتان قریش و غطفانه، یه مقدار از بنی اسد، احتمال از قبیله های دیگه هم اومدن که 10,000 نفر رو تقریبا کامل کردن، این لشکر خیلی وحشتناک، غیر از یهودیایی که از داخل می‌خواستن از یعنی از پشت ضربه بزنن به مسلمان‌ها، اینا اومدن. خب حالا نگاه کن، حویی ابن اخطب، این از بنی نظیره، این یکی از زعمای بنی نظیره، یکی از ظاهران از همونهی که رفته و قریش رو تحریک کرده علیه مسلمان ها. این میره پیش رهبر بنی قریظه، سه تا قبیله بودن دیگه، بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع. بنی نظیر و بنی قینقاع اخراج شدن، بنی قریظه خودشون گفتن آقا هر چه سعد ابن معاذ، اونجور که تاریخ میگه، الان من دیگه نمیدونم چقدر درست و غلطشه، هر چه بن سعد ابن معاذ گفت، سعد رفت که مردا رو بکشید، زنام اسیر رو، یه همچین چیزی در واقع بنی قریظه نابود شدن. خب اینا همشون با پیغمبر پیمان بسته بودن. ای رهبر بنی نظیر میشه میره پیش رهبر بنی قریظه که اسمش کعب ابن اسد، میره میگه که صداش میزنه، اون نمیاد بیرون، از همون تو خونش سن میگه آقا نمیام، تو خرابکاری، من تو شومی، میخوای چه بکنی؟ میخوای علی پیغمبر حرف بزن؟ خب اسم میارد، نمیگفت رسول الله، من با او پیمان بستم و تا حالم جز خوبی و جز با وفایی از او ندیدم. ها تو بیا اینجا بخوام من پیمان شکنی بکنم بعد تو گرفتارمون بکنی که نمیشه، که من حاضر نیستم. تو خرابکاری، هر جا رفتی خرابکاری کردی، من حاضر نیستم. ای اصرار کرد، این میشه اون میشه، قریش اومده با نقدفان اومده فلان چیز اومده، یه ضربه میزنی نابودشون میکنی. اینقدر گفت تا این احمق کعب ابن اسد رهبر بنی قریظه راضی شد و پیمان با پیغمبر رو شکست. خب این بدترین کاره. رضا نکن، یعنی یهودی ها اصل این قضیه هم خودشون تشویق کردن و خودشون بین خودشون هم تشویق کردن که همه را بیافتن پیغمبر رو ببرن. خب این مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله خندق. مسلمان ها میدونستن، خود پیغمبر هم میدونست که این لشکری که داره میاد و میفهمیدن که یهودی ها هر بار همین کارشونه، اینها با وفا نیستن، پیمان میبندن. اما جای جرف خیلیدن، ای خود لشکر بیا از همه خود، چرا با پیمان کیه؟ پیمان رو میشکنیم از بین میبریم و راحت، کی بخواد بعد بهمون چیزی بگه؟ لذا گفتن آقا این لشکر بی این عظمت که میاد ما نمیتونیم کار کنیم، چه کار کنیم؟ حالا سلمان فارسی اومد با آقا ما یه روشی توی ایران داریم، حالا تو همون فارسال به اسم که میفته، که یه روش جنگی بوده، وقتی یه شهری ضعیف بوده یه لشکر خیلی قوی تر از خودش مخاطبش حمله کنه، میمدن دور بر شهر خندق درست میکردن، یعنی یه گود بزرگ، یه کانال، یه گود بزرگ دور شهر میشرخیده، یه گود بزرگ و هم پهن بوده که نتونن اونا بپرن از روش. و این خیلی سخت کندنی همچه چیزی، هم عمق داشته هم پهن بوده، مثلا کار داره ساختنی. یه همچه کاری میکردن که کسی نتونه حمله کنه. در این دیوارها دیوار داشته شهرها دیگه، دیوار برای همین بوده که دشمن ها بعض رو میفهمه که دشمنی هستن خیلی قوی، دیوار هم مانعشون نمیشه، با خندق جلو دشمن رو میگرفتن. خب مسلمان ها گفتن خیلی خوبه، پیغمبرم تأیید کرد. وقت شروع کردن چیز خندق رو کندن دیگه، همه میدونی یک چیزی بکن، یه خندق با یه عرض زیادی که اسب نتونه ازش بپره، خب خیلی سخته. بخند با بیل و کلنگ، خب دیگه هیچ چیزی غیر بیل و کلنگ و دست و بزور بازو دیگه چیزیه که نبوده، و هم عرض زیاد باشه و هم عمقش باز زیاد باشه که اونا نتونن بپرن. ساختن یعنی کندن یه چیز خیلی سختی بوده. یه جاهای ظاهرن از مدینه پشتش هم کوه بوده چی بوده، نگفتن این خطر نداره، اما حالا یه جور اونه متوجه بودن که کجا هست که خطرناکه. قسمتی هم که مربوط به خونه های یهودی ها بود، یهودی ها گفتن ما که نمیذاریمشون، ما که همپیمان شما، دروغ میگفتن اونا با اونا، اما اینجور رفته نه ما نمیذاریم اونا بیان اینا. خب از اونجا اومدنم، از توی وسط خونه اومدنم کار سخته بود، اینجوری نبوده بیاسونه بیان، و اونا از این مثلا کوچه کوچه بخوام بیان فایده نداره، لشکر بعد جا داشته باشه حمله کنه. لذا از اون میشد بیایی، اما خب خیلی سخت بود. و وقت لذا اون قسمتی که لازم بود خندق کندن خیلی مفصل و همه خوشحال بودن از این کار. و وقت چیز براش جالب بود که سلمان یه چیز عجیب غریبی گفته که اینو بلد نبودن، عربا این روش دفاعی رو بلد نبودن. انصار گفتن سلمان از ماست، سلمان و منا. چرا؟ گفتن که خب از مهاجرین که سلمان آخر میگشت دنبال حق، ما یک قصه سلمان رو گفتیم که آخرش هم اسیرش کردن آوردن به عنوان برده توی مدینه، فروختنش به یه یهودی و ای تو مدینه بود منون برده، تا ای که پیغمبر اومد اینجا و مردم مسلمان شدن اینا، پیغمبر میفهمید که مسلمان شد، پیغمبر خریدش از او یهودی. خب بس ای گویا اهل مدینه بود، ولو به شکل غریبه که برده بود تو مدینه. اینجا گفتن خیلی اهل مدینه بوده که از مهاجرین مکه که نبوده، پس از ماست. اینا گفتن که نه ای غریبه است، ما شما نیست، از جای دیگه اومده، پس از ماست، مهاجره ای در واقع. خب هر دو یک به یه شکل معنا داشت میداد حرفشون، چون اینقدر کار سلمان مهم بیفهمید اگه این کار سلمان نبود نابود بودن همشون دیگه. دیوار هم که نشد شهر، یعنی مدینه دیوار نداشته، ولذا تنها راهش این بوده توی مدت کم نمیشد دیوار بزن، یک دیوار محکم قوی مثل دش، این کاری که خود یهودی ها در طول مدت انجام میدادن، مثل دش هایی که مثلا خیبر اونا داشته. تنها راهش همین بود که زمین رو حفر کنه. حالا خب نجاتشون دادی دیگه، پیغمبر گفت دعوا نکنید، نه از مهاجرین از سلمان و منا اهل البیت. این جمله که گفته شده ظاهرا اینجا گفته، خلاص الله هم یکی یا جای دیگه هم گفته نمیدم، خلاص اینجا پیغمبر مثلا حلش کرد واسه من از بس. حالا این مقام خیلی عظیمی برای سلمان درست میکنه. بعد حالا یه چند تا نکته اینجا وجود داره در رابطه با این شکستن، این کندن خندق، غیر که اصلش همین قصه سلمانه. وقت پیغمبر توی وسط یه کاره استثنایی انجام داده که یعنی آیات و نبوت از پیغمبر پیدا شده اینجا. یکی این که حالا کدومشو نمیدونم، جابر نکنون جابر ابن عبدالله میگه که داشتیم میکندیم رسیدیم به یه سنگ بسیار قوی محکم، بعضی سنگ اینجوری بود که الان با انفجار و با دستگاه درل و اینجور چیزا از بینشون میبرن. بو زمان که حالا بیه هی بزن مگه فایده داره؟ اومدم به قانون این نمیشه، از بین نمیره، هیچ کارش اینقدر قوی و محکمه. به امر رو یکم آب بریزید روش، آب بریزید ما چه اثری دار. وقت کلنگ رو گرفت زد مثل پودر آب شد، میفهمیدن این چی نیست، ولی خود یه آب ریختن چه معنی میده من نمیدونم، اما خلاصه سنگ رو تبدیل کرد به پودر از بینش برد. وقت این خیلی خوشحال شدن از این کار که پیغمبر کرد. خب اینم یه مشکل بود، خب یه جای سنگ بود از رو همین سنگ بود سنستن، باید کانال کامل باشه. سلمان اومد به پیغمبر گفت که اجازه میدید من برم یه سر خونه و بیام. رفت خونه و به خانمش گفت من دلم میخواد پیغمبر که همچون مشکل قشنگ حل کرد به این شکل، معجزه آور، معجزه آسا به اصطلاح حلش کرد، من میخوام که پیغمبر رو دعوت کن. پیغمبر وقتی ما بهش گفتیم بیا سنگ به شکمش بسته بود از گرسنگی، دو سه روز پیغمبر هیچی نخورد، حالا خودشونم هرچی گرده دو دلی نور خوش که خوردن دوستون هیچی نخورد. من دلم میخواد خود پیغمبر رو دعوت کنم، چیزی دارم گوه یه مقداری جو داریم که میتونم میالم برای مثلا خمیرش میکنم و یه گوسفندی هم داریم، یه گوسفند کوچولو نمیشه چی داریم. گفت که خب این مثلا نگاه کرد نه یه چیز کوچولو اینه و یه ذره هم جوی، گفت که در حد دو سه نفر میشه، آه سه نفر خوبه، بگو به پیغمبر خودت بیا با دو نفر. اینا سری با هم دیگه انجام دادن کارو و پخت. وقتی اینا دیگه آماده شده بود داشت میپخت، یعنی تنور دیگه توش نون بود و خانم خودش انجام میداد، مثلا دیگ هم گوشت هم رو دیگ بود، همه چیز مرتب. این پاشد رفت پیش پیغمبر و گفت آقا من یه همچی چیزی دارم، خب یه غذای درست کردم در حد خودت و دو نفر، دو تا را انتخاب کن با خودت بیار. پیغمبر گفت چقدر غذات؟ گفت که اینقدر جو بوده، یه همچی گوسفند کوچولویی هم بوده و این در این حد. خود یه اسم میگه که نشون میده یه گوسفند کوچولوه، نه یه بزرگه، در حد دو سه نفر جا داره، سه تا نفر یعنی شما و دو نفر دیگه خوبه. پیغمبر صادق یلا بریم، جمعیت پاشید بره خونه سلمان. ایدی تمام جمعیت اساساشون رو گذاشتن، کلنگا رو گذاشتن زمین و راه افتادن دنبال پیغمبر. این دوید رفت خونه، رفت آنگو آبرون رفت. ببینه هم بعض آسال میگن ها خیلی جا اینجوری بارها اینطور داستانه این قضایی هست، یه نشون میده که زنه عاقلتر از برده بود. حالا من کار ندارم، مشابهی چند جا من دیدم. گفت که چرا؟ گفت که من بهش گفتم خودت دو نفر داد زد همه زمین تو خود. گفت تو بهش گفتی ما چقدر خواستم؟ گفت بله خودش پرسید، بهش گفتم آقا این در حد سه نفر، خودت دو نفر دیگه. گفت خب پس به تو چه؟ تو که گفتی که چقدر خسارای بقیهش آبرو تو نمیره. ای راست میگی، آروم گرفت. میگو بعد با حرف ای خانم آروم گرفتم. پیغمبرم اومد، این هم دوباره معجزه بعدی پیغمبر تو این قضیه که دیگه این معلوم مشابه همین که توی مثلا او و اندر عشیرت الاقربین بود جوه دیگه بوده هم بر این کار میکرده. خودش نشست و نونا رو بیار مثلا او دیگه تم بیار و شروع کرد این مثلا او کاسه ها رو خودش تلیت میکرد و های میریخت روش این بده دوبایی سومی چارمی همه جور. دید که هر چی داره پیغمبر توضیح میکنه نه نونا تموم میشه و نه گوشتا، همه جمعیت خوردن و رفتن. بعد ما خودمونم خوردیم به همسایه‌هامون دادیم. این مسئله بعدی بود که اتفاق افتاد. خلاصه اینا دیگه این مسئله ای که این وضعیتی که پیش اومده که حالا خدا امتحان کرده مردم رو که مثلا قبول میکنه جور چیزی و این سختی ها را تحمل کردن. یه بار خدا مثلا حالا یه پیغمبر یه امتیاز داد یه تیلیتی هم بخورید، اینجوری که نبود که الان همیشه بتونن کار بکنن. خب حالا موضوع بعدی اومدن کفار و ترسیدن مسلمان هاست. نگاه کن این بحثی که الان گفتیم همش روایات بودا، این قضای این معجزه هایی که پیغمبر کرد و حرف سلمان، این همش روایات و حرف پیغمبر است. اما خب توی این وسطی هست مجبوریم بگیم. خب مسلمان ها شدیداً وحشت کرده بودن از این قضیه و ترسیده بودن به شکل خیلی غیر عادی. قرآن به این اشاره میکنه اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین بهتون حمله کردن. این میگه از بالا اومدن یعنی از بیرون اومدن و همون لشکر و 10,000 نفری که اومدن، از پایین هم یعنی یهودی هایی که از پشت سر اونا پیمون شکستن و آماده شدن برای جنگیدن با شما. این میگه از اون طرف و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، چشم ها گودی رفت و گلوها خفه شد، یعنی اصلا حالت مرگ بتون دستد از بس وحشت. خدای یلشکر عظیم داره میاد این وضعیت یعنی هرچی هم که بگی حالا ما خندق درست کردیم اینقدر خطرناک بود که اصلا مردم از ترس داشتن سکته میکردن. و اینجا بعدش باز سرزنششون میکنه و تظنون بالله ظنونا، یعنی شما به خدا اعتماد ندارید. وقتی پیغمبر میگه این کار رو بکنید، اعتماد نیست بکنید، دیگه نباید به خدا شک کنید. اصلا به خدا نباید شک کنید و باید قبول بکنید و بیندونید این دینی که خدا آورده که از بنش نمیبره. اینا نه اگه بنا بود از بنا، یعنی دین نابود بشه. خدا دین آورده بعد با یه حرکت اینجور از بین بیره کنه، نمیره. چرا ایمانتون اینقدر ضعیفه که شما میترسید؟ نباید بترسید اصلا. غیر از اینکه اگه کشته بشید شهید در راه خدا، او جای خودش. حسن این که فکر کنید نامتون نابود شده نیست این دین، خودتون میدونید که چرا قد ایمارتون ضعیفه. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا عظیما، میگه این بلایی بود که برای مسلمان، امتحان سختی بود که برای مسلمان ها بود که تو این قضیه چه میکنن. یعنی اونهایی که ترسیدن، اونهایی که به خدا شک کردن، اینها ایمان درستی نداشتن و چنون نار لرزون اصلا وحشتناک. ولی با همه اینها اونهایی که بنا بود ایمان بیارن و محکم باشن، سرجه خودشون محکم موندن. حالا این بعدا اشاره میکنه که اون با آدم حسابی هاشون که متأسفانه خیلی کم بودن، آقای میگن همه صحابه، ببینین صحابه نمه چون صحابه بودن دیگه، اینقدر ترسیدن، اینقدر این بی ایمانی، اینقدر ضعف و اینا. توی وسط میگه نه، حالا یه عده خوبی هم بودن توی وسط که ایمانشون محکم بود و قوی بودن. خب السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.